العالمین و العاقبت و لأهل التقوى و الیقین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستتيرا. صدق الله العلي العظيم. تقديم بساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرائی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل بزرگان از علمایی که از این دیار و بلاد به جوار رحمت حق شتافتند حضرات آیات اعظام محلاتی شیرازی حدائق شهید دست غیب فامنی فالسیری اعلی الله مقامهم خطبا متدینین مؤمنین مؤمنات عزیزانی که در همین مجلس خدمت نمودند چه از آغاز تأسیس تا زمان حاضر حضور داشتند و جای اونها در محافل و مجالس ما خالی است. تقدیم به ساحت مقدس قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس صلوات قراتری ختم نمایید. آیه ای که تقدیم گردید آیه هفتم از سوره مبارکه انسان که در شأن و منقبت خاندان رسول خدا یا به عبارتی رساتر اهل البیت نازل شد و یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستتیرا. از این آیه استفاده می شود حالا جریان نزول این آیه و انفاق و اطعامی که امیر المؤمنین و حضرت زهرای مرضیه و حسنین نمودن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. انما نطعمکم لوجه الله که این اطعام و انفاق برای خدا اتفاق افتاد. بین آیونی وقتی کسی کاری رو می کند به حسب ظاهر شاید از نظر کمی کار مهمی نباشد از نظر کیفی خدا بزرگش می کند. روایت هم داریم من کان لله ینمو اگر کاری برای خدا شکل بگیرد خدا پرورش میده این رو، خدا میرویاند، خدا متبلور میکند. خب این اطعامی که اتفاق افتاد و سه شب خاندان وحی افطاری خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادند، آیه هفتم میفرماید انما نطعمکم لوجه الله. این اتعایه قبل انما نطعمکم لوجه الله اطعام برای خدا بود. بعد یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. یکی دو روایت رو من اینجا اشاره کنم. از این آیه استفاده می شود که یکی از فضائل اخلاقی وفای به تعهدات. امروزم روز تاسوعاست، روز ابوالفضل. یکی از ویژگی های قمر بنی هاشم که صریح کلام امام صادق است وفاداری است، وفای به عهد. مؤمن باید وفای به عهد داشته باشد، مسلمان باید متعهد به تعهدات دینی خودش باشد. در اون کلامی که از امام صادق نقل شده و اشهد لک بالوفا، امام میفرماید، امام ششم، من شهادت میدهم که ابوالفضل مظهر وفاداری بود، مظهر وفا بود. خب درس امروز، بحث امروز، بحث وفا. روایاتی رو من خدمت عزیزان تقدیم کنم. در روایتی آقا امام زین العابدین شخصی از حضرت سوال کرد، ان جمیع شرایع الدین. سوال خیلی سوال سنگینی است. به امام سجاد عرض کرد تمام شرایع دین چیست، تمام دستورات دینی چیست. میگن این کلام به قول ادبا یک لفظ است به جای هزاران معنا. از امام زین العابدین پرسد همه شرایع دین رو برای من بگید. امام سه تا مطلب رو نام بردن، یعنی مردم اگر به این سه تا عمل کنید مسلمان علیه السلامی هستی، ولی نماز بخونی، سینه بزنی، اطعام بکنی، زیر طبق بری، اینا رو نداشته باشی بار رو زمینه. کار رو با درست کرد، از اساس کار رو اصلاح کنیم. وقتی سوال کرد شرایع دین چیست، امام اول فرمود قول الحق. اول حرف حق زدن. آقا همیشه حق بگو ولو به ضررت باشد. مراقب باشید تو روابطتون، تو کارهاتون، تو برنامه‌هاتون، در هر پستی، در هر مقامی، در هر جایگاهی که هستید ناحق نگید، ظالمانه سخن نگید. اگر کسی حق سخن بگوید این بدین عمل کرده. حق یعنی کاری که خدا بپسنده. دروغ نگیم، ظلم نکنیم، بگیم این آقا حالا حقش بود ما اینجا کتمان کنیم. قول الحق، قول حق اول نشانه شرایع دینه. دوم امام فرمودن والحکمو بالعدل، عادلانه حکم کنید، حرف میزنید، حق سخن بگید. حالا یه جایی هم آقا میبینی به ضررته حق بگو، یه جایی هم میبینی منافعت تو خطره خدا رو فراموش نکن، این قول حقه. و کراره هم عرض کردم آیون اگر کسی با حق سخن بگد ضررم نخواهد کرد. حق سخن بگید، قول الحق. و دوم والحکم بالعدل، عادلانه حکم کنید. بلکه در کارهاتون وقتی میخواید نظر بدید، رأی بدید، خدا رو در نظر بگیرید، با عدالت تصمیم بگیرید، با عدالت قضاوت کنید. و سوم شاهد ارزم این نکته سومه که مرحوم شیخ صدوق هم این روایت رو نقل نموده. حضرت فرمود والوفاء بالعهد، به تعهداتتون هم عمل کنید، یعنی قولی که دادید به قولت عمل کن. حالا آیون وفاء به عهد من میخوام بازش کنم، کجا باید وفادار بود. اولین جایگاه وفاء به عهد به خداست. یا بنی آدم علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان. خدا میفرماد بنی آدم از شما تعهد نگرفتیم از شیطان تبعیت نکنید، با ولی نعمتتون بیگانگی نکنید، وفای به عهد با خدا داشته باشید، همه زندگی شما از اوست، از این امکانات اونگونه استفاده کنید که خدا بپسنده. یک کسی از آقا امیرالمومنین سوال کرد که آقا شاکر واقعی کیست؟ آقا شکر به اینه که من تسبیح بگیرم دست بگم الحمدلله 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 تا ذکرم تموم شد غیبت کنه، الحمدلله الحمدلله نمازم قضا بشه. شکر که به گفتار نیست، که به قول سعدی 200 گفته چون نیم کردار نیست. از حضرت وقتی سوال شد که آقا شاکر واقعی کیست، امام فرمود شاکر واقعی کسیست که نعمت خدا رو تو حرام خرج نمی کند، این شاکر واقعیست. جوانی، جوانی تو گناه هزینه نکن، پول به دادن اسراف نکن، این ثروت رو تو حرام استخدام نکن. آقا رئیست گردن، میز ریاست پیش روی توست، مراقب باش قلمت میاد رو کاغذ، ظلم نکن، این ریاست نمیماند. یه چند سوایی میز جلویت بعد جمعش میکنن. بالاخره آیون در هر وضعی هستید، خواهرم زیبایی به دادن، شکر نعمت زیبایی این نیست که انسان خودشو آرایش کنه بیاد تو ملأ عام با خدا و دین و فطرتش مبارزه کنه. اگه اینجوری استفاده کردید، خدا وعده داده زیادش میکنه. خدا رحمت کند پدر بزرگ مادری ما را، مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مؤید الاسلام، ایشون میفرمودن ببینید همینطور که ما مردم وقتی میخوایم به کسی محبتی کنیم، کمکی اگر بهش کردیم، طرف لیاقت نشون داد که من لیاقت این کار رو داشتم، شما اضافش میکنی. شما مادرها تو منزل بچهتون میگه فلان چیز میخوام، یک تکه بیسکوت میدید دستش، اگر خورد خراب نکرد یکی دیگه میدی، اما اگر خرابش کرد چیکار میکنی؟ دیگه نمیدی. پول میدی دست جوانت، میگه عزیزم این سرمایه برو کار کن، خب این جوان پولو میره حرام میکند، ضایع میکند، خراب میکند، میگه بابا دیگه تو آدم کار نیستی، ما یه بار امتحانت کردیم خراب کردی. مردم، خدا نعمت داده، اگر نشان دادیم لایقیم خدا زیادش میکنه. لئن شکرتم لازیدنکم. اما اگر عدم لیاقتمون رو نشون دادیم، خدا پول میده خراب میکنیم، سواد میده سوء استفاده میکنیم، زور بازو میده ظلم میکنیم، زبان گویا دادن اختلاف ایجاد میکنیم، اگر اینجوری شد خدا میفرماد ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، آدم نالایقی هستی، بیش از اینم به اد نمیدی. لذا اگر لیاقتتون رو نشون دادید خدا اضافش میکنه. این همون میشه که امیرالمومنین فرمود شکر النعمه اجتناب المحارم. شکر نعمت اینه که تو حرام خرجش نکنی. ولی زن شما سراغ ندارید کسی بگه من واقعا برا خدا خوب بندگی کردم، خدا خوب خدایی نکرده. صاحب امروز رو ببینید، حضرت ابوالفضل، ابوالفضل سلام الله علیه از آن که خدا بهش داده بود خوب استفاده کرد، برا خدا خرج کرد، خدا میکندش گل سرسبد شهداء عالم، گل سرسبد شهداء عالم. نه فقط شما ها، من یه سال زمان صدام بود عراق بودیم، حتی این بعثی هایی که بعثی هن، بالاخره شعبه ای از کمونیست و نظام کمونیستی هستن، یه افسر بعثی بود زمان صدام، این مراقب اتوبوس ما، کاروانی که اونجا بودیم کاروان اون موقع اتوبوس ها می آمدن بین الحرمین، مثل الان نبود که بسته باشن، اتوبوس ها می آمدن دور می زدن، خلوت هم بود، ماشین ها رو کنار حرم ابوالفضل نگه می داشتن، زائر ها از حرم که می آمدن سوار اتوبوس می شدن. ما از حرم آمدیم بیرون، یک پسر بچه 10-12 ساله عربی، خب فقیرم زیاد بود، دور هر ایرانی باور کنید بیش از 10 تا فقیر می دوید. یه پسر بچه 10-12 ساله دنبال یک خانمی تقاضای کمک میکرد و چیزی میخواست. حالا نمیدونم این خانم قولش داد که مثلا بیا تو اتوبوس، من کیفم تو اتوبوس هست، بهت پول بدم. علی‌الحال این بچه آمد تو اتوبوس، از پله های اتوبوس آمد بالا، این افسر بعثی بد اخلاق یک سیلی محکم خوابون تو صورت این بچه، روح برو پایی. بچه بیچاره فقیر پابرهنه دست سنگین این آقای عرب خورد تو صورتشو، این بعثی بعد این بچه دوید رفت وسط بین الحرمه، رو کرد به گنبد ابوالفضل، تار کرد رو کرد به گنبد، خدا چه آبروی به ابوالفضل داده. بعثی ها از عباس حساب میبره. بیا بدیدیم این آقای افسر بعثی خودشو از اتوبوس انداخت پایین دوید، خودشو رسان به این پسر بچه 10-12 ساله، صورتشو از طرف گنبد ابوالفضل چرخون، بوسید، نوازش کرد، پولش داد، دست به سرش کشید و بدرقش کرد، از اون سمت رفت. وقتی آمد تو اتوبوس از این سال شد که آقا چرا سیلی زدی، بعد میری پولش میدی میبوسیش، او سیلی زدن چیه، او پول دادن چیه؟ گفت من تا دیدم رفت پایین رو کرد به گنبد ابوالفضل، گفتم اگر شکایتم رو به عباس کرد دیگه قامت راست نمی کنم. گفتم مگه شما به ابوالفضل معتقدی؟ گفت ما عباس رو خیلی قبول داریم، اعتقادمون اینه که اگه کسی شکایت پیش ابوالفضل ببرد تمام کار. خب این عزت خدا برای چی به ابوالفضل داده؟ من فیلم انتفاضه عراق رو دیدم سال 70، زمانی که آیت الله العظمای خویی زنده بودن، داخل حرم امام حسین آدم میکشتن، داخل حرم جای گلوله ها بود که هنوزم بعضی از آثار رو نگه داشتن، روی شبکه های ذریح سید و شهدا گلوله ها اصابت کرده بود، اما تنها جایی که تو کربلا امن بود صحن و سرای ابوالفضل بود. با تانک آمدن تو صحن امیرالمؤمنین همین بعثی ها، اما مردم عراق پناه گرفته بودن تو صحن ابوالفضل، درا رو بسته بودن، یا ابوالفضل یا ابوالفضل میکردن. خب خدا این مقامو چرا به ابوالفضل میده؟ میگن آقای ابوالفضل خوب استفاده کردی از اون چه خدا به اداد، خدا هم حالا ببین چه میکنه با تو، دستت میدی برا حسین، ما تو رو میکنیم دستگیر عالم، چشم تو میدی برای دین، ما چشمهای عالم رو برای تو گریان میکنیم، جانت را میدهی جانها را به قربانت در میآوریم. خب حضار محترم، وفا به عهد، آقا امام سجاد میفرماید یکی از ویژگی های شرایع دینه که کسی به عهد خودش و تعهدات خودش پایبند باشد. پیغمبر در حدیثی میفرماید اقربکم غدًا منی فی الموقف، کیا روز قیامت به پیغمبر نزدیکن؟ مردم میخواد روز قیامت، اون روز وانفسا، روزی که زن و شوهر از هم فرار میکنن. یه جمله هم همینجا بهتون بگم، تا هستید حساب کاراتون رو بکنید، آیون تا هستید حلال بودیاتون رو بطلبید. به این مجلس امام حسین قسم، روز قیامت پدر زیر دین بچه باشه، فرزند زیر دین پدر باشه، محال است ببخشد، محال است، چون گرفتاره، چون محتاجه. قرآن می فرماید یوم یفر المرء من اخیه و امه و بنی، روز قیامت یوم یفر المرء من اخی، انسان از برادر، پدر، مادر، اولاد فرار میکنه. اون صحرای و نفسا همینجا آقا کارتو اصلاح کن، اینجا با یه معذرت خواهی کار حل میشه، با یه 2,000,000 تومان میتونی سر و ته قضیه را به هم بیاوری. اما اونجا گاهی اوقات برای یه غیبت نگهت میدارن. مادر بودی بچه تو زدی بدنش کبود شده زیر دینی، الان حلال بودی به طلب تا نمردی. تو پدر بودی حق نداشتی کتک بزنی، کتک زدی بچه بدنش سیاه شد مدیونی. پدرها اونایی که یه خورده ترمزاتون میبره، گاهی اوقات دستتون در اختیار خودتون نیست، حلال بودی به طلبی. فردای قیامت هم این بچه میشه مدعی. ها دل شکستی، تهمت زدی، خاطر کسی رو آزردی، همینجا صلح کن با ما، چه لازم که در محشر ز ما شرمنده باشی. حالا قیامت همه دوست دارن به پیغمبر نزدیک باشن، کیا در قیامت به پیغمبر نزدیکن؟ ببین خود رسول الله چی میفرماد. پیغمبر میفرماید اقربکم غدا فی الموقف، اقربکم غدا منی فی الموقف، نزدیکترین مردم روز قیامت به من در صحرای قیامت کسانی هستند که این چند ویژگی رو رعایت میکنن تو زندگی دنیایی. یک، اصدق و کمل حدیث، راستگوترین مردمن، راستگویان، قیامت به پیغمبر نزدیکن. این یک. دوم، و اداکم للامانه، اونایی که امانات خودشون رو در دنیا پرداخت میکنن. و این امانت هم من بگم آیون، همه چیز امانت خداست. ما امانت ها دو دسته است، امانت های مادی و امانت های معنوی. یه سری امانت های مادی رو نام برم. بازار وکیل امانت. بازار مال کیه؟ مال خداست. همین مغازه که الان روبروی من 100 سال قبل مال کی بوده؟ 50 سال دیگه مال کیست؟ اینجایی که شما نشستید، شیراز، الان تو این مجلس کسی هست قیام کنه از 100 سال قبل شیراز یه اطلاعات دقیق بده؟ اینا امانت‌های الهی است. این در و دیوار و طبیعت و سال و ماه و هر چه چشماتون میبینه اینا رو باید بذارید و برید، امانتم هست. وجود مقدس پیغمبر میفرماد امانتدار باشید، یعنی حواستون باشه اگر یه چیزی به اتون دادن دل نبندید بگید مال منه، خانه منه، مقام منه، اولاد منه، اینا مال خداست. یه چند سواهی دست شماست، یه چند سواهی در اختیار شماست. خب امانت های مادی همین هایی که دست ما هاست جنبه سوری داره، اما امانت های معنوی، امانت های معنوی مثل چی؟ قرآن. ما چقدر از قرآن امانت داری میکنیم و چقدر به قرآن عمل میکنیم؟ قرآن امانت است در اختیار ما مسلمون ها. قرآن نشه فقط کتاب بوسیدن، احترام گذاشتن، بعد سر صفحه عقل یک قرآن بزرگی میذارن، ده ها آیه احکامی قرآن همون جا پامال بشه. آیه نماز، آیات حجاب، آیات امر به معروف و نهی از منکر. قرآن فقط احترام به جلد و کاغذ بذاریم. این مرام، مرام کوفیاست، مرام شامیاست. شامی ها به جلد و کاغذ احترام میذاشتن، به قرآن ناطق که اهل البیت بودن بی احترامی میکردن. ما نشه که فقط جلو قرآن پامونو دراز نکنیم، ولی تو زندگی به امام زمانمون پشت کنیم. قرآن امانت است، امام زمان روایت داریم، ولی خدا امانت است، پدر و مادر امانتن، نماز امانت است، حجاب امانت است، تمام دستورات دینی که به عنوان احکام الهی آمده امانت. ما از این امانت ها چگونه استفاده میکنیم؟ اونایی که خوب استفاده میکنند روز قیامت به پیغمبر در محشر نزدیکن. سوم، پیغمبر فرمود و اوفاکم بالعهد، با وفاترین شما به تعهدات. اونایی که به تعهداتشون پایبندن، حالا آقا قول میده فردا قولشو به هم میزن. آقایی بود به نام ثعلبه. ما ثعلبه چند تا داشتیم زمان پیغمبر؟ یه آقایی بود ثعلبه نامی بود، این شتربان بود، دامدار بود، شتر زیاد داشت. در عصر جاهلیت قبل از اینکه اسلام بپذیرد، خب زمان جاهلیت دختر زنده به گور میکردن. خواهران محترمه، حالا خواهرها عنایت کنید، اینایی که امروز نق میزنن میگن اسلام زن رو محدود کرده، زن رو محجور کرده، حجاب دست و پاگیره، به پیغمبر قسم شرافت امروز زن، عزت امروز زن، نه زن مسلمانا، زن تو دنیا در پرتو زحمات دیروز پیغمبر. من این رو حالا در یه وقت موسط ثابت میکنم، اگر زحمات پیغمبر نبود، دنیای بشریت معاصر پیغمبر برای زن ارزش قائل نبود. شما ببینید تو عربستان دختر زنده به گور میشد، در ایران مرد سالاری مطلق حاکم بود. در ایران قبل از اسلام میگن دختر تا تو خونه باباش بود، نه حق انتخاب لباس، نه مسکن، نه خوراک، خانه شوهرم میرفت مثل یک کالا، از این خانه میرفت اون خانه، این دون شأن زن بود. در هند خانما خدا رو شکر کنید که او زمان تو هند به دنیا نیامدید، مردی اگر میبرد زنش را زنده زنده با شوهر آتش میزدن. در مصر کشاورزان وقتی خوشسالی میشد دخترهای جوانشون رو میآوردن کنار نیل، میانداختن تو نیل، قربانی رود نیل میکردن. یعنی اصلا برای زن ارزش قائل نبودن. خب در عربستان دختر زنده به گور کردن اصلا سنت شده بود. یا آقایی بود به نام ثعلبه، این وضع مالیش خوب بود، تا میشنید کسی دختر گیرش آمده و امکان دارد این دختر رو زنده به گور کند، میرم سراغ پدر دختر. فطرت الهی داره خدا که فطرت پاک به همه داده. حالا پیغمبر رو ندیده، اسلام ندارد، انسان که هست، میرم میگفت که آقا شما دخترتو چرا میخوای زنده به گور کنی؟ یه علت از علتها مشکل مالی بود. میگو آقا ببین، وضع زندگی طرفو ارزیابی میکرد، میگو شما وضعت بده، من سه تا شتر به ات میدم، دخترت رو زنده به گور نکن، از درآمد شترها زندگی این دختر رو اداره کن. اگر خانواده وضعش متوسط بود دو شتر میداد، اگر خانواده وضعش خوب بود میخواست دخترش رو زنده به گور کند یک شتر میداد. این آقا وقتی پیغمبر مبعوث به رسالت شدن آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله 360 شتر در جاهلیت دادم که دخترها زنده به گور نشوند. حالا ما گاهی اوقات 1,000,000 نمیدیم، جهیزه یه دختری رو بدیم به گناه کشیده نشود. ای درود خدا بر اون ثعلبه. آیون از این فرصتاتون خوب استفاده کنید، حیات معنوی انسانها را با این امکاناتی که خدا داده حفظ کنید. بعد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من یه سوال دارم از شما، سوالم اینه، به بعضیا قول سه شتر دادم، دو تا دادم، یکی مانده، به بعضیا قول دو شتر دادم، یکی دادم، یکی مانده، الانم اسلام آوردم، لازمه که اون قولی که تو جاهلیت دادم بقیه‌رم بدم؟ ولی که ما شترم دادیم که بچه‌هاشون رو نکشن، چیزی به من نرسیده. پیغمبر فرمود آقای ثعلبه، خدا دوست ندارد کسی که قولی می دهد خلاف قولش عمل کند. مؤمن باید وفا به عهد و احسنکم خلقا، خوش اخلاق ترین انسان ها. خب من برادر عزیز من جناب مستطاب سلالت و سادات حاجی آیت اللهی دانشمند محترم تشریف آوردن، من جمع‌بندی کنم از مجموعه فضائل حضرت ابوالفضل یکیشو من امروز بگم، وفاء به عهد. ابوالفضل مظهر وفاداری بود. آقا امام صادق هم در اون عبارت، یکی از زیارت حضرت مسئله وفاداری را وجود مقدس امام صادق به عنوان یکی از صفات ابوالفضل نام می‌برد. وفاداری به امام، وفاداری به ارزش‌ها، وفاداری به تعهدات. ببینید حضرت ابوالفضل دغدغه و نگرانیش امام حسین بود و اهل حرم، خودشو نمیدید. من این رو اشاره کنم مقدمه روزه قرار بدم. ابوالفضل با تمام وجودش آثر نفسه ایثار کرد در راه امام حسین، با وجودش ایثار کرد. زمانی که اماننامه برای حضرت مثل امروز اسم میارن و فرصتی فراهم میشود که ابوالفضل از کربلا جانش را بردارد و برود، حضرت اماننامه را پرتاب میکند به طرف شمر که خدا روی تو را سیاه کنه با این اماننامه، ما در امان باشیم و فرزند فاطمه در امان نباشد. وفاء به عهد ابوالفضل. ولذا این فضائل اخلاقی، تصدیق، تسلیم، وفاء به عهد، خیرخواهی، ایثارگری که صفات صاحب امروزه و برای همه ما باید بشه درس. آیا نوعاً بعضیا میپردازن به شجاعت و زور بازو و قیافه هاشمی؟ اینا بسیار خوب، اما مهمتر از همه اینها اخلاق هاشمی ابوالفضله، سیرت هاشمی ابوالفضله. عظمت عباس رو ببینید. وقتی تو فرات وارد می شود، شریعه وارد می شود، کفی از آب و تو دست گرفت آورد بالا. اینو خیلی بحث شده روی این. بعضی ها میگن حضرت میخواست نشان بدهد اوج وفاداری به ولایت و امام را. یعنی مردم کوفه، فکر نکنید عباسی که تشنه ترین شهید کربلاست، تلاشش برای رسیدن به آب، خودشو میخواد سیراب کنه. مرد آیه با غیرت، این درس زندگیست. عباس آموخت اگر کنار تشنه ایست آب ننوش تا تشنه رو سیراب کنی. اگر کنارت ضعیفیست اول ضعیف رو فراموش نکن. این درس امروزه. نگی مرگ خوبه ولی برای همسایه بعد برای ابوالفضلم سینه بزنی. ببینید چه کرد این سردار الغمه، کفی از آب فرات رو تو دست گرفت آورد بالا. دشمن دید، گفتن عباس الان خودش رو سیراب میکنه. درس داد به بشریت تا ابدیت. فرم الماء علی الماء، آب رو روی آب ریخت، آب رو خجالت داد، کوفی ها را شرمنده کرد، ملائکه ها را متحیر کرد. عباس تو آب بنوشی، امامت حسین فرزندانش تشنه باشند. یعنی مردم کوفه، من اگر آمدم تو شریعه میخوام آب به امامم برسانم، خودم که عددی نیستم. البته یکی از بزرگان یه چیزی نقل میکرد، من جایی ندیدم، جمله استحسان زیباییست. ایشون میگفت ابوالفضل که قطعا آب نمینوشید، یک علت این که آب آورد بالا نه قصد خوردن داشت، یکی قصد درس دادن داشت. مردم این آبه تو دستم هم هست، نزدیک لبهام هم آمد، میتوانم بنوشم، اما به یاد حسین میریزم. فذکر عطش اخیه الحسین، یه درس برای بشریت بود. اون آقا که از بزرگان بود میگفت ابوالفضل اسبش هم تشنه بود، این اسب آب ننوشید. اسب حیوانه ولی شعور حیوانی دارد، منتظر اول آقا آب بنوشد، اسبم بنوشد. گفت آقای آب و آورد بالا که این اسب احساس بکند ابوالفضل آب می نوشد تا بعد آب را بریزد. سلام بر این سردار لب تشنه با وفا. نام ابوالفضل چه می کند؟ بلی وقت داری که از جلسات عرض کردم، بذارید اینجا هم بگم. ابوالفضل ممهز در خدمت به امام و ولایتش بود. عرض پایانیم عزیزان، امروز امام حسین زمان شما امام زمانه. یه ارزیابی رو خودتون بکنید ببینید تو کدوم جبهه هستید. اگر آقا امام زمان به قول یه آقای یه پیامکی برای ما آمده بود، نوشته بود امام حسین را منتظرانش کشتند، شما چگونه منتظری هستید؟ کوفی ها مگر منتظر نبودن؟ همون ها آمدن امام حسین را کشتن. اگر الان امام حسین زمان بیاید، ما تو کدوم جبهه هستیم؟ جبهه کوفی های بیوفا، جبهه اصحاب الحسین، یا جبهه مردم مدینه بی تعهد بی تفاوت؟ خودمونی خود ارزیابی کنیم. ابوالفضل آموخت به بشریت درس وفاداری نسبت به امام زمان را. این رو ما آیون تو این ایام یه مقداری امام زمانمون رو بهتر بشناسیم، خودمون رو ارزیابی کنیم، خودمون رو محک بزنیم. میتونیم ما هم اصحاب الحسین باشیم؟ میتونیم بگیم یا ابا عبدالله جانم مالم همه چیزم قربانت؟ میتونیم مثل ابوالفضل بگیم دستمون رو دادن دغدغمون اماممون هست، چشممون رو بگیرن نگرانیمون اماممون هست و تنهایی امام؟ یه جمله هم عرض کنم، این عزیزان بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود که در کشور زیر نظر مقام معظم رهبری و در استان ریاست هیئت مدیره حضرت آیت الله ایمانی دارن، یه طرح مهدی‌آورانی است که البته در اصفهان سالها قبل شروع شده بود. من دیشب منزل حاجای ایمانیه هم اشاره کردم. عزیزانی که مایلن در کارهای مهدویت و مربوط به امام زمان مشارکت داشته باشن، حالا به اندازه وسعشون، آقا میتونی 1000 تومن، 100 تومن، بیشتر کمتر، آقا من ماهانه میخوام برای امام زمانم کار کنم، تبلیغ کنم. هستن در جمع خواهرها و برادرها فرمهایی رو در اختیار عزیزان قرار میدن. مجموعه هیئت مدیره مجموعه شناخته شده ایست در تهران، حاجاهای قرائتی هستن، آقای دکتر شیبانی، در استان هم شخصیت‌های موجه استان. آیون برای امام زمانتون کار کنید، امام زمانتون رو معرفی کنید. بهائیت تو این شهر داره شیطنت میکنه. ما یه مهدیه شایسته مردم شیراز تو این شهر نداریم. یه مرکز امام زمانی که بگن مردم شیراز این مرکز، یه دانشگاه مهدویت تو این شهر نیست. حالا که اینجا مسقط الرأس بهائی هاست، عنایت دارن بهائیت به این شهر، کار کنید. تو مدارس شما بچه بهائی ها دارن کار میکنن، سیدی رایگان دست بچه های شما میدن، پول خرج میکنن. خدا به اتون داده در راه امام زمانتون خرج کنید. میخوای اصحاب المهدی باشی؟ حالا آقا نیستن، پول که خدا به ات داده هزینه کن. حبیب جانشو هزینه کرد، شما یه مختصر از مال تو هزینه کن و ببین امام زمان زیر بار شرمندگی شما قرار خواهد گرفت. برای امام زمان کار کنید ببینید چه میکنن با شما. اینم عزیزانی که مایلن هم در برادرها هم در خواهرها، انشاءالله این یکی دو روز باقی مانده رو میان، چون پیشنهاد کرده بودن که بیاین فرمها رو بیارن، فرمها رو در اختیارتون قرار میدن، انشاءالله که معجورید نزد امام زمان. السلام علیک ایها العبد الصالح، بر زمین افتاد لاله یاسم، بر زمین افتاد لاله یاسم، شد جدا از تن دست عباسم، شد جدا از تن دست عباسم. این شعرا رو یه سال، سال 83 بحرین، ماتم سید جعفر در منامه بحرین خوندم. یه جوان امریکایی فوق لیسانس جغرافیا آمد با یه مترجم، گفت این اشعار رو تو دفترم بنویسید، میخوام بدونم ابوالفضل کیست. چه میکند با دلها این گل ام البنین؟ یه بیت دیگر رو بخونم، همه بشیم امروز مداح ابوالفضل. عباسم زبان حال سید الشهداست، رفتی و بی تو شد نصیب من. آخرین شهید رزمنده مبارز در میدان جنگ ابوالفضل، رفتی و بی تو شد نصیب من، گریه زینب خنده دشمن، گریه زینب خنده دشمن. یا ابو فاضل، یا ابو فاضل، یا ابو فاضل، حاجتمندا، یا ابو فاضل، یا ابو فاضل، مریض دارها، یا ابو فاضل، فرج امام زمان، یا ابو فاضل، آقا با سرعت آمد بالای بدن عباس، دشمن رو پراکنده نمود، فرمود الی اين تفرون و انتم قتلتم اخی، کجا فرار میکنید شما که عباس منو کشتی؟ آقا فرمود یا عباس الان انکسر الزهری، الان کمر حسین شکست. یه وقت آقا نگاه کرد، دیدی اینا مردمان دارن حمله میکنن به طرف خیمه، تو عباس بودی جرأتو نداشتن، بدن عباسش را کرد. آقا سراسیمه به طرف خیمه ها آمد، زن و بچه ها به استقبال حضرت. سکینه عرض کرد بابا عمویم عباس چه شد؟ آقا جواب زن و بچه ها رو نداد، اما یه کاری کرد، سید و شهدا صدای گریه اهل حرم برخاست. آی حسینیا دیدن آقا رفت در خیمه ابوالفضل، عمود خیمه عباس و روی زمین خوابان، همه بگیم یا حسین.